أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی علیه السلام وصایایی به کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه دارن. در بین این وصایا یکی از وصایای مفصلیه در کتاب بهار الانوار جلد 74 صفحه 272 اومده. یعنی این فرازی که میخوام بخونم مربوط به صفحه 272 میشه. حضرت به کمیل میفرمان که یا کمیل لا تغتر به اقوام یسلون فیتیلون و یسومون فیداومون و یتصدقون فیحسبون انهم موقوفون. ای کمیل مغرور نشو، فریفته نشو، گول نخور نسبت به اقوامی که نماز میخونن طولانیش میکنن. حالا چه طولانی توی نماز کشش میدن یا اینکه نه پیوسته نماز میخونن. و یسومون فیداومون، روزه میگیرن مداومت میکنن. اهل نماز روزه طولانی و مفصل و اینا هستن. و یتصدقون فیحسبون انهم موقوفون، صدقه میدن. در سایه این نماز و روزه و صدقه اینا خیال میکنن که موقوفی که در آیه و وقفوهم انهم مسئولون اومده اینا، چون تو آیه هست که وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، اینا باید ازشون سوال بشه، بازخواست بشه. اینا فکر میکنن اینا هستن موقوفون، یعنی منظور این که نگرشون میدارن سوال بپرسن خب نماز چی شد، روزه چی شد، صدقه چی شد. خب اینا هم خیال جمعن دیگه، چون اهل نماز طولانی، روزه طولانی، صدقه هستن، فکر میکنن موقوفون اینان. و خب از این مرحله که اگر متوقف بشن راحت رد میشن، در حالی که تو روایت دیگه اومده منظور از موقوفون ولایت امیرالمؤمنینه. معلومه این اقوام اقوامی هستن که همه چی دارن جز ولایت. بعد در ادامهش هم قرینه شه، یا کمیل اقسم بالله لسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الشیطان، خیلی حدیث عجیبیه، ان الشیطان اذا حمل قوما على الفواحش مثل الزنا و شرب الخمر و الربا و ما اشبه ذلک من الخنا، خنا مقصورا یعنی به معنی همون خطیئه، گناه، و المقسم حبب الیهم العبادت الشدیده و الخشوع و الرکوع و الخضوع و السجود ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. خیلی عجیب. حضرت قسم میخورن که من از پیغمبر شنیدم که شیطان موقعی که یک قومی رو وامی داره بر فواحش، زنا، شرب خمر، ربا و ما اشبه ذلک، یه بدی هست اینا انجام میده. حبب بعد از این قضیه شدیدن یه کاری میکنه شیطان، عبادت شدیده، خشوع، رکوع، خضوع، سجود رو شدیدن محبوب اینا میکنه. کاملا اینا به هر حال دیگه عاشق عبادت و اینا میشن. اینا عمل این خوارج دیگه واقعا سنگ تموم میذاشتن تو مرحله ظاهر. میگن نقل این برجسته میشدین پیشونیاشون بس میبریدن. چون خیلی انسان سجده کنه برجسته میشه، وقتی خیلی خیلی سجده کنه یه قشنگ پینه میده. مثلا حالا اونجا هم مهران اینجوری که نبوده که مثلا رو خاک ترش میذاشته دیگه. بعد حالا میگه عبادت شدید و اینا اینجوری میشده. حالا این جالبه، اون حالا خوارج از اول اعتقادشون چی بوده؟ اینه که اصلا یعنی که تو ظاهر اهل هر خلافی هستن، اصلا شیطان یه کاری میکنه بعد میفتن تو اوج عبادت و خشوع. ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. بعدش از اینجا یه جوری شیطان اینا رو میبره به سمت ولایت شیطان و دار دستش و ائمه جور رو که مثال بارزش به هر حال غاصبین هستند و اینا، و یوم القیامة هم لا ينصرون. جلد 74 بهار صفحه 272 مساقش ما هم هستیم، چون مراتب داره. یه زمانهایی مثلا طرف خلاف میکنه، بعد گریه میکنه، بعد اون گریه که میکنه، ناراحتی که میکنه به خاطر خدا نیست، به خاطر تخلیه نفسه، هیجانه، خاطر اینکه دیدی طرف سر طرفو میبره یا یه بلای سرش میاره، تو میبره میشینه زار زار گریه میکنه. خلفای چقدر گریه میکردن تاریخ نقله. خلفای ما یعنی خلفای ما منظورم که خلفایی که تو طول تاریخ هم حتی مأمون مثلا زار زار، هارون الرشید زار زار گریه، بهلول میواد نصیحتش میگه زار زار گریه میکرد، یه جوری گریه میکرد تسنونی نبود واقعا گریه میکرد، ولی این گریه ها و اینا بعد برای تخلیه نفس و اینا بود، بعد دوباره برمیگش عاده الهام همون چیزی که بود. بعدش ببینی همون حالتت بعدش نسبت به قبلش تغییر کردی یا نه، مثلا گناهی رو کردی ناراحتی گریه میکنی دوباره همون آشم میکنی، معلومه گریه گریه سوری بوده واقعا گریه کردی ولی بی ثمر بود. مثالش زیاده، اون تا حالا مثال بارزش چیزن همونهایی که اهل بیتو قبول ندارند و اینا، تو اون فضا تو اون فضا داره میفهمد، ولی خب با توجه به مراتب روایت درست پیش جایی بودیم چند روز پیش یکی از اساتید این حدیث رو خوند، من نشنیده بودم، بعد دیگه سریع یادداشت کردیم، حدیث خیلی عجیبی، تعجب کردیم بودیم بخواه یادداشت کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض به خدمتون که رسیدیم به بحث تشبیه. یه نکته قرار بود از قبل عرض کنم خدمتون، بعد وارد ادامه بحث میشه. کلمه دلاله یا دلاله، ببینید کلمه دلاله یه استعمال اصلی فصیح داره، اون استعمال اصلی فصیح دلاله میاد یه مسئوله مستقیم بلاواسطه میگیره، بعد یه مفعول با واسطه علا یا الا میگیره، بیشترم علا، مثلا میگن که دلیل زیدون امرن علا طریق، زید امر رو بر راه رهنمون ساخت، هدایت، چون دلالت این هدایت دیگه، دلالت این هدایت. آیه قرآن این شکلیه، هل ادلکم علا تجارت من تنجیکم من عذاب الالم، این اصل استعمال دلالت لغت اصیل و فصیح این شکلی استعمال شد. بعدش لذا دال کیه؟ نه تو حالا بحثای خودمون متکلمه، دال، پس ما دالیم، مثلا شما یه لفظی رو میاری میخوای یه معنی رو برسونی، ما دالیم، دالیم، یعنی دالیم قایم میشه، بعد میاد بیرون میگه دال، یعنی تو دال هستی، تحلیل اونها، تحلیل ها رو کلن به من بسپارید دنیا آباد میشه. این تحلیل ها جمعه دید همچه یه علکه همچه بود علمه علکه هم بفرید حفاظه شده عرض بخواد من تو این که دال ماییم. خب بعد حالا این لفظی که من میگم چیه؟
من داله،
من دالم، یه همه روزه خونیم که این رو بگیم، اون مدلولون بهه، اون دال نیست، اصلا دال نیست، دله هدا نفسه داده میکنه،
اون اشخاص دیگر رو هدایت میکنه،
من اشخاص دیگر رو هدایت میکنم به منو به واسطه لفظ، حقیقتش این من دالم، این لفظ مدلولون بهه، یه آلت داله، سبب داله، ابزار دلالت، اونجوری که تعبیر کنم مدلولون بهه، اون معنا چیه؟ مدلولون علیه، مدلول کیه اینجا؟ مخاطبه دیگه، دال مدلول من مخاطب رو هدایت میکنم، مسیر بهش نشون میدم به واسطه یه چیزی بر یه چیز. یه دفعه میاد شما آدرس میخواد انگشتتون اینجوری میگه فلان خیابون کجاست اونجاست، این اشاره شما شد ابزار دلالت، خود شما شد دلالت کننده، اون شد دلالت شده، اون راه هم شد دلالت شونده بران. مدلول علیه بهش میگن. بعد این اصل استعمال دلالت بوده. شاید یه پرانتزی بکنم، یه مقاله مفصلی نوشتم در این که تو اصول بحث میشه دلالت تابع اراده هست یا نیست. یه تاریخ مفصلی داره، ابن سینا و خواجه طوسی قائلن که دلالت تابع اراده است. وجوهی برای این حرف با اینکه دلالت تابع اراده نیست ظاهرا، هر که فکر میکنم لفظ رو شما میبینید دلالت میکنه. انشالله اصول مظفر که خونید، مرحوم مظفر هم خیلی تأکید داره رو عکس این که دلالت تابع اراده هست. کار نداریم، هر کی برای خودش یه ساز زده با یه وجهی گفته اون کار نداریم. پرانتز میخوام به بحث خودمون باز کنم. یکی از وجوهی که گفتن که دلالت تابع اراده است به این معنی که اگه امر کردم اراده نکرده باشه لفظ دلالت نداره، همینه. گفتن آقا دلالت حقیقتا صفت متکلم نه صفت لفظ. لفظ داره متکلم داره هدایت میکنه، این میشه اراده نکنه هدایت کنه، یکی از وجوهش اینه. حالا درست یا غلطه بمانه، ولی میخوام بگم در این مبنای ادبی لغوی استواره یکی از وجوه اونجا به درد میخوره. فکر میکنم این وجه و علاقه به این تفسیری که من گفتم نه، ولی به دست میاد. اشارتاً آیت الله گرامی تو کتاب چیز گفته، المنطق المقارن، ایشون یه کتاب نوشته به اسم المنطق المقارن یا اسم دیگه‌اش ماه و المنطق. قدیما به اسم چاپ می‌شده، الان به اسم دیگه چاپ میشه. المنطق خیلی کتاب خوبیه، اگه خواستید این کتابای آیت گرامی رو خود دفترش هم می‌فروشه، خیلی مفت، خیلی ارزون، یعنی اینکه سود نمیگیره. من یه کتاب خریدم مفصل 5000 تومان، زارم پول چاپ و ایناش بشه. خیلی به درد بخوره. این کتاب منطقیش هم یک کتاب نوشته، خیلی کتاب خوبی انصافه. المنطق المقارن یه ذره مباحث جدید منطقی هم داره، مباحث قدیمی رو خیلی منطق شسته رفته و ترتمیزی. اونجا همین وجه رو بهش اشاره میکنه که متکلمه که داله. خب حالا اما فعلا با این مباحث کارم پرانتز بسته، از یه تو لغوی این شکلیه. بعد اومدن چیکار کردن تو بعدنها، یعنی بعدن مخصوصا تو کلامات مصنفین و اینا، دلالت مجازن از باب مجاز سببیت که انشاءالله میخونیم اسناد داده شده به لفظ. لفظی که مدلولم به بود الان شد دال، به لفظ میگن دال، الان میگن دله یا دلو، همه ضمیرها به لفظ برمیگرده، به کلام برمیگرده، اصلا الان دیگه جا افتاده، یعنی حقیقت عرفی هم شده، اصلا حقیقت عرفی شده ولی مجاز لغوی اصیل بوده، یعنی اصل. مثل لای ناهیه، لای ناهیه مجازه، لا که نهی نمی کنه که، لا ابزار نهیه. مثلا صیغه امره، صیغه امره می کنه که، صیغه ابزار امره، من دارم امر می کنم، من دارم نهی می کنم. اصلا از اون عجیب تر، تو نهی می کنی فلان چیز عامله، کجاش عامله؟ من عاملم. باور کنید میگه ضربه مفعول نهی میده، بیا ضربه زیدون امرون، کو؟ نس نداد که، منم که نس میدم، اون چه کاره؟ آره یعنی بالاخره من عاملم، ولی خب منظور از عامل یه معنی مجازیه، یه استثنائیه، یه معنی خاصیه. حالا برای واقعا از اون طرف هم یعنی عرفا که نگاه میکنم میگن من و تو دیگه چه کاره ای مثلا، هرچون آره میرسه دیگه، چه نرسه به یه معنی مجلس فلسفی میره. خب از خدمتتون که بعد مجازن اسناد دادن به لفظ، خب گفتن دل علا کسا، بعد پس این میشه مجاز از این جهت، ولی البته حقیقت عرفی شده ها، یعنی انقدر این مجاز استعمال شده که دیگه جافه. بعد جالبه اونجایی که اینو این نکته رو میگم، اونجایی که دله رو نسبت به لفظ میدن دیگه مخاطب میپره، یعنی مدلول میپره. معمولا تقریبا اجماعا یا قریب به اتفاق دیگه نمیارن مفعول به مستقیم میشه. شما شنیدید بگن دل اللفظ و ایاه و یا دل اللفظ و علاکه، از کم میگن، خیلی کم. یعنی اونجا دیگه رابطه لفظ و معنا رو فهم می‌سن، جا میگن دل لفظات، یعنی توهم شده که دل لازمه. یه دال داریم یه مدلون علیه، دیگه چیز دیگه نداریم. در حالی که دال داشتیم، یه مدلون علیه داشتیم، یه مدلول داشتیم. این لفظ چه کسی را دلالت می‌کند؟ یعنی چی؟ قبل اینکه مثلا رو شما بگم، اگه بپرسم لفظ چه کسی را دلالت می‌کنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ نامعنوسه. باید بگی لفظ بر چه چیزی دلالت میکنه، یعنی چه کسی رو دلالت میکنه. اصلا معنیش هدایت، یعنی چه کسی رو هدایت میکنه، هم مخاطبه دیگه. غلط هم نیست شما بگی دلل کلامو المخاطبه علا کذب، غلط هست. ولی دیگه چون رابطه بین اون مهم یعنی فاکتور میگیرن متکلم و مخاطبه، میرن سراغ اون رابطه بین مدلولون به و مدلولون علی، بگن دل لفظو علی کذا، دیگه حالت لازمی پیدا کرده. اینا رو گفتم تا برسیم به این عبارتی که تو کتاب آوردیم، که یه عبارتی اول آوردیم تو همه سطح اول خط صفحه 111 خط دوم، شبهه بالعدد مثلا اذا دل على مشارکه له، ضمیر شبهه خب به متکلم برمیگرده، دل یعنی دلک، اینجا کافش محذوفه، دل المخاطبه مفعولو حذف کردیم چون غرضی نداشتیم. حالا اینجا خیلی بحثی نداریم، پیچیده نیست، میخوام بگم حواستون باشه این دل از اون دلهای استعمال اصیل فصیح که ضمیر برمیگرده متکلم، متکلم دلالت میکند مخاطب رو بر مشارکتش در اصل. ولی مهمون تو پایینه، المشهور ان التشبیه اربعه ارکان، المشبه و هو الذي يشبه بشيء و يدل. اینو يدل ذکر کرده بودم موقعی که واسه کتاب می‌خواست چاپ بشه، کرده بودن يدل کرده بودن يدل. بعد منم همین دیگه، من یعنی همین توضیح دادم که همش اشتباهه، چون طرف تو فضای همون يدل خودمونی بود. این يدل ببین، یدلو اگه باشه مشبه که دلالت نمی کنه بر مشارکت، مشبه دلالت می شود بر مشارکتش. اینجا دال و مدلول هر دو محذوفه، و دال ما مشبه که حذف شده، مدلول ما هم مخاطبه که اونم ما اینجا کاری باش نداریم، فعل مجهول اغراضش همینه دیگه، شما حذف میکنیم خدا اینکه کاری با متکلم خواهد. پس یدلو نائب فاعل یدلو هم علی مشارکت جار و مجروره. دلالت ببینید، اگه بخواید برای اینکه روند بنده بشه، هدایت معنی کنید، هدایت کرده می شود بر مشارکت اون مشبه با اون شی در یک معنایی. این یدلو کاملا درسته و یدلو باید بخونید، یدلو بخونیم خراب میشه. یدلو بخونید در صورتی درست بود که بزنی به چیز، به لفظ. اینجا می‌خوایم مشبه، اصلا معنا نمیده یدلو. من اناد داشتم اینجا یدلو ضبطش کردم. بعدش هم بعضی موقع تو این کتاب یه ذره زیرابی رفتیم ها، یعنی یه چیزای نامعنوسی رو آوردیم که عمدن طرف بره دنبالش، یا اونی که حالا خیلی نمیره بگه غلطه، اونی که دقیقه بره بگه شاید درست باشه، ببینیم تشویش چیه. من عمدن مثلا اول تو خطبه یه چیز دیدی خصوصیات رو خطه میذاشتیم، طرف که خیلی اصلا دنبال این چیزی نباشه، میگه غلط نوشته، بکنید چه خصوصیه، بذار بکنه اشکال نداره. صفحه خطبه کتاب بیارید، خطبه کتاب همون صفحه قبل از مقدمه، اون خطبه که خودم نوشتم، اون 3-4 خط مونده به آخر نوشتیم، و رعین الانصاف فی هذه المرحله ان نبتنی فی جل المباحث علی الرأی المشهور. آقا ما به هر کسی تو این 15 سال 17 سال 18 سال به هر کسی دارم میگم، یعنی یه نفر پیدا نشده، به هر کسی ما گفتیم این یفتن این متعدی چاخ در آورده، هیچ وقت پیش که دنبالش نرفت. شما برید لغات رو زیر رو کنید، مبتنی غلط، مبتنا درسته، هیچ که نمی کنه، مبتنیتون غلط، مبتناتون به قول لسان العرب. آقا جالبه، یعنی لغوی هم چه اشتباهی نمی کنه ها، هیچ وقت لغوی کار اشتباه نمی کنه. ابن هشام یه آدم دقیق بوده، تو یه جایی تعبیر میکنه ینبنی لازمه، ولی یفتنی غلطه. یفتنی یعنی چی؟ دیدید تو فارسی این مسئله برای این مطلب مبتنی است، غلطه. باید بگیم یا منبنی است، یا باید بگیم مبتناست، یا باید بگیم مبنی است. یعنی یک راه زیاد است، تو راه داری. میخوام بگم افتنا متعدی است، لازم استعمال نشده. اینا رو مثلا طرف بره دنبالش تتوشو در بیاره. حالا خب این از بریم سراغ بحث خودمون. انقساماتون. حالا تو این کتاب کوچولو باز یه چیزایی آره نوشتیم که همینجوری. حالا یه چیز خیلی فنی تو چیز داریم. همین صفحه بعد داریم خیلی. بذار الان بگم دیگه. بذار الان بگم چون تنور داغه. تنور داغه دیگه بعدا معطلت نمون. همین تو بحث تشبیه صفحه 113 رو بیارید وسطانی. که قول علی بن امیرالمومنین علیه السلام و انه لا یعلم انی محلی منها محل القطب منار. رها. یعنی تدور علی کما تدور القطب علر. رها. بل قطب و فلان 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 من حجر ایر. رها. نه رها. یعنی اما والله فلان 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 کما انر.
رها.
چند بار رها تکرار شده تو این چهار خط؟ چهار بار دیگه. خب نه تو یه بار گفتم چهار بار تکرار شده. تو دو بارش دوباره اولش چجور نوشتیم؟ تو دوباره دومش چجور نوشتیم؟ اناد داشتیم عمدن. چهار تا بود عدالت برقرار کردیم، گفتیم دو تاش اونجوری نیستیم دو تاش اونجوری. حالا کسی باشه میگه غلط نوشته، نه رها از این چیزایی که هم ناقص واوی اومده هم ناقص یایی، هر دو نوشتارش درسته. اگه از ناقص واوی بگیری باید با الف بنویسیم دعا، اگه از ناقص یایی بگیری باید با یا بنویسیم مثل رما. اینم یه نکته
باشه. واسه اینا رو بذارید یه چیزی که اینا میگن اشغال
بکنن. اینا رو تو شهر میارن دیگه.
نه شهرش نکنید دوستا. بذارید حاشیه که نوشتن اشغال کردن. بعد
خب جواب اینا خوبه. یه اشکالی عجیب غریب واضحی میکنن که اصلا طرف معلوم هیچ چیزی نرفت دنبالش هست.
حاشیه بنویسن برای بحث دور مونده. شما
از جدت چه خبر؟ خیلی باحال بود اون چیزا. آره دست میشم بخوره. خب انقساماتو انقسام تشبیه به اعتبار ارکانی ثلاثه انقسامات. انقسام با اقسام میدونید که فرق میکنه. انقسام یا تقسیم یعنی سه مدل تقسیم. مثلا شما یک بار انسان رو تقسیم میکنی به مرد و زن، یک بار انسان رو تقسیم به اعتبار رنگش تقسیم می‌کنی به سیاه و سفید و سرخ، یک بار انسان رو به یه اعتبار دیگه به یه تقسیم می‌کنی. اینا میشن تقسیمات. انقسامات یعنی تقسیمات. اقسام نه، توی یه تقسیمه. لذا وقتی میگیم ثلاثه انقسامات یعنی سه مدل تقسیم. فلهون انقسامون به اعتبار طرفین که مشابه مشابه بشه، و انقسامون به اعتبار الوجه، و انقسامون به اعتبار الاداد. سه مدل تقسیم که اینجا ما هر سه تاشو آوردیم، ولی جالب اینه که تو هر کدوم هم با تقسیمات مختلفه که دیگه چون کتاب ابتدایی بود یه دونه از اون چند تا رو آورده. حالا نگاه کنید، اولش انقسامه به اعتبار طرفین، اما انقسامه به اعتبار طرفین که متعددون، یعنی اینجا هم خودش جور و جوره. جور و جورشو عرض به خدمتتون عرض میکنم بهتون از خارج، ولی ورداشتیمون مهمترینشو آوردیم. اون جور و جورشو یکیش تقسیمه، همین که نوشتیم، یکی تقسیم به حسی و عقلی و ایناست که عرض میکنم از خارج، خیلی بحث نداره، سریع میگم تو چند دقیقه. یکیش هم تقسیم به اعتبار ملفوف و مفروق و تسبیح و جمع، اونا رو عمل کنم. یعنی دو جور تقسیم دیگه داریم، اونا رو از خارج میگم، این مهمترینشون. خب نور دومنها انقسامهو به حسب این فتح روستی این گذاشتیم هم نکته داره. یه حس داریم، یه حسب داریم. اونجایی که با و علا سرش در میاد حسب خونده میشه، اونجایی که جار سرش در نمیاد حس خونده میشه. برای همین شما میگی حسبوکه درهم یا حسبوکه به درهم. ولی علا که در میاد علا حسب، این حسب به معنی اندازه. این جور حسبا به سینش مفتوحه. مریض بودم از اول، هر چی لغت میدم میرفتم مراجعه میکنم تشخیص میکردم. یه مرض علمی ممدوح میخواد. خلاصش اینه. به حسب افراد طرفین او احده یه ذره فهم کن. آره حس بانی کافیه، این حس بانی اندازه. یه جای بذار یه سرچ کنم قبلا تو این چیز نوشتم. نه 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 اینجا نه نه اونم اسم به معنی کافی.
یه اسم فعلم
نه اون قطعه قطعه حس نیست. حتما تو ذهنم نقطه. خب اینو چیزه اینو پیدا نشد. کجا یه جایی نوشته بودم اینجا، حالا الان خب حالا بعدم بیا پیدا کنم این چیزی خودتون هم میتونی لغا نمید، ولی آدرس و آدرس داده بودم قبلا برش با. آقا به خاطر اینکه خود این تقسیم هم تقسیماتی داره، نه تهش نیست، یه تقسیم به اعتبار طرفین، خود به اعتبار طرفین سه جور تقسیم داره. مثل اینکه انسان رو گفتیم چند مدل تقسیم داره، میرسی به انسان به مرد و زن، انسان به مرد و زن هم خودش چند جور تقسیم داره، چند مدل میتونه الان بیان بکنیم مشخص میشه. ببینید به اعتبار مشبه و مشبهون به خودش چند جور تقسیم داره، یکیش اینه و حسب افراد طرفین او عهدهما و ترکیب زاله که طرفینش مفردن مرکبن یا مختلفن. فنقول طرف تشبیه، یعنی دو طرف تشبیه، اما مفردان و اما مرکبان و اما احد و اما مفرد و الاخر و مرکب. بذارید متن رو بخونم بعد نکات اضافه رو از خارج از فضای اصلی بحث ترسیم بشه. خب دو طرف تشبیه یا هر دو مفردن یا هر دو مرکبن یا یکیش مفرد یکیش مرکب. فل اول که قوله تعالی که انهن الیاقوت و المرجان. الان اینجا مشبه ما اون زنای بهورال اینای بهشتی، زنای بهشتی هم. مشبه ما اونان که مفرده، مشبه به ما یاقوت و مرجان هستن که اونم مفرده. خوشگلن دیگه، یاقوت سرخ جذاب زیباست، مرجان هم همچنین. یاقوت چند رنگه؟ بهترین یاقوت، یاقوت قرمزه و مرجان هم که سفیده، درسته؟
نمیدونم.
نه نداره، اینا تشبیه میکنه به یاقوت دیگه، انگار که شما یه چیز درتون بده به گل. این وجوه شبه و اینا نگاه نکردم، میتونید ذیل آیه مفسری ببینید چی گفتن بچه شبه ها چیه، اینا دقت میشه کرد. یاقوت رو بشناسی، مرجان رو بشناسی، بعد اون زنده رو بشناسی، رابطشون رو بسنجی، اینا دیگه حالا به فقط مثلا سنیم رد شد دیگه، اونقدر دقت وقت نبود. من فقط اون حسن آیه مثال بگم، مثلا مثلا کتاب تو سه ماه نوشتم، خیلی سه ماه کمه، من یه سال وقت میدم خیلی دقیق تر میشه. چی؟ باید مقصود باشه، البته تو قرآن به نظر ما کم میاریم تا زیاد بیاریم. تو بیرون میگیم زیدون کلسه میگیم ببین چی قصد کرده، تو قرآن هر چی که میشده که انقدر قصد شده ما بعضیاش میرسیم. یه کلیپ زده بود که به جنین که فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه فیضا، من اون مضغه، آره علقه میگفت سه تا معنا داره، بعد میگفت جنین به هر سه تا زالود، میگفت بچه شبه داره، یکیش آویز بود. یعنی اون کلیپ خیلی قشنگ بود، فرستادم فکر کنم تو گروه هم یه بار. آره خیلی قشنگ بود بچه شب. خب منظور این که تا قبل از این که این چیزا کشف بشه میگفتن علقه خونه بسته، حالا تهش اینه که شبیه زالوش، ولی این هر معنی علقه رو میگیری یه شبهی بهش داره. خب اون دیگه تو قرآن خیلی پیچیده است. حالا یاقوت و مرجان یه چیزایی شاید از یاقوت و مرجان کشف نشده که این هورولینا شبیه اونن تو اون بچه شب.
آره
مهمتر از اون باید عبادت داشته باشی که به اصل هورولینا برسی، چون معرفت اینجا به تکیز اینه، معرفتی که منجر نشه به علم حضوری چیجه شوق ایجاد میکنه. آره بالاخره این رو یقینش خوبه، احتمال میگیم، احتمال نمیشون قطعی بگیم. آره واقعا بالاخره باید بدیم. بستانی که قول شاعر، دومی که قول شاعر که ان سهیلن و نجوم وراءه صفوف و صلات قام فیها امام. باورتون میشه رو نجوم اعراب نذاشتم نکته داشته؟
چرا میشه؟ ما این
باورت میشه. چون به خاطر اینکه دو وجه محتمله، یکی اینکه نجومو بخونی، یکی هم اینکه نجومه بخونی. هر دو چه معنی میده. چون اگه نجومو بخونی مبتدا میشه، وراءه میشه خبرش جمله میشه حالیه. اگه نجومه بخونی حتما به سهیلنه، وراءه میشه حال، موقع وراءه میشه حال از نجوم. در هر دو صورت یه معنی، یعنی یک مقصود. مقصودش اینه که ستاره سهیل گویا ستاره سهیل و ستاره هایی که پشتش قرار گرفتن صفوف و صلاتن، مثل صفهای نمازی هن که قام فیها امام ها، امام جماعتش توش وایستاده. نه سهیل در حالی که نجوم پشتشن میتونی ترجمه کنی، پس این هیئت رو میگه، یعنی با این حال، حال میچسبونه. یا نه سهیل و نجومی که پشتشن، هر دوش محتمل ها، شاید یکیش بهتر باشه، ولی غلط نیست هر کدوم شما بخونید.
مرکب
رو توضیح میدم، مرکب بحثش دقیقه. ببینید مرکب اینجا خلاصش رو توضیح بدم. ببینید ما تو مرکب تو پاورقی هم خلاصش رو نوشتیم. تو مرکب منظور از مرکب اصلا مرکب فلسفی و منطقی نیست. هفته از این یه تغییر قشنگ میداره، میگه اگه من مرکب منطقی رو خب زیده مرکب میگه مرکب حقیقی منظور رو نسبت منظور از مرکب مرکب هم نیست. هیئت منتظه از مرکبه، این اصطلاح بلاغی اصلا مرکب اینجا وقتی میگه تشبیه مرکب به مرکب، نه چند تو چیز به چند تو چیز، یه هیئت بسیطه. بسیط که میگه یعنی یه هیئت، هیئت بسیط منتظر و گرفته شده از عدت امور. چند تا چیز؟ الان میگم توی مثال چند تا چیز. این هیئت رو میگیری به اون هیئت تشبیه میکنی، میشه تشبیه. در حقیقت تشبیه مرکب به مرکب تشبیه هیئت بده. هیئت هم این شکل صورت، یه شکل منطقه، این شکل صورت، شکل صورتیه که از چند تا چیز. البته شما یه موقع به زید نگاه میکنی، به ترکبش نگاه میکنی، سیستمش، کله و پا و چینش این اعضاش، اگه یه هیئتی از اون منتظر کنی میشه تشبیه مرکب مرکب. ولی یه موقع زید رو بسیط میدونی، یه چیز زید، یا گونه زید، یا موی زید رو تشبیه میکنی، اینجا دیگه مفرد به مفرده. پس تمام خلاصه، یعنی اینجا مشکل نداره تو مفرد مقید، یه ذره مشکل رو توضیح میدم. مفرد مرکب، مفرد یعنی مفرد در مقابل مرکب در مقابل هیئت، یعنی هر چی که هیئت نباشه میشه مفرد. مرکب یعنی هیئت بسیط منتظر به گرفتن از عدت امور. حالا تو بحث ما پیادهش کنیم، حالا نگاه کنید، این دیگه فعل ستاره شده. ستاره سهیل مثلا تو آسمون، یه بار رفتم اینترنت هم نگاه کنم، مثلا یه همچه حالتی. خب این ستاره سهیله، این از ستاره هایی که پشتش قرار گرفتن. طرف خب قدیما خیلی آسمان نگاه میکردن، الان کمتر نگاه میکنن، بیشتر زمین نگاه میکنن. آسمان نگاه میکنن، مثلا شکل‌های مختلف صور فلکی و اینا که بوده، اون ستاره سهیل با ستاره هایی که دورشن نگاه کرده خوشش اومده، اومده شعر، شاعر دیگه هرچی میبینه شعر میگه، تشبیه کرده به دیده، گفته چقدر اینا قشنگ هستن، این مثل امام جماعت میمونه، این هم مثل صفایی که ببینید. حالا دیگه گفتم بچه شبه ها دیگه بگم بعد یه هم مامل من نفرشون بلاییده. این در حقیقت امام جماعت، بعد اینا
یمن امام جماعت
تشبیه. بعد نگاه کنیم یه چیز عرض کنم، ببینید میتونه اگه سهیل رو بخوایی به این تشبیه کنه اصلا معنی نداره. صاحب نگاه ستاره سهیل چقدر شبیه امام جماعته، یه دونه ستاره با کجا شبیه امام جماعته. نه وقتی سهیل رو با ستاره های پشتش نگاه میکنی، یه منظره تشبیه میشه، اون منظره شبیه منظره نماز جماعت امام جماعته. نمیشه تشبیه مرکب
بگیم.
فایده معنایش قشنگیه، خیلی لطیف، هم از ناحیه خود متکلم تشبیه مرکب مرکب لطیفتر و دقیقتر و ظریف‌تره، هم از ناحیه فهم مخاطب باید ببینیم مقصودش چی بوده که میخواد.
ما اینجا اگه هم دنبال بچه شبه بگردیم همینجوری کنیم، مثلا بگیم که آقا بچه شبه بوده چیه؟
شما داری به اسم مخاطب میگی، مخاطب یعنی با قرائن مترجم میشه، درسته. بس در اینه که دو مدل تشبیه داریم، یعنی یه موقعهایی هست مخاطب یه چیز بسیط و یه چیز بسیط تشبیه میکنه، یه موقع منظره و هیئت به یه منظره و هیئت تشبیه میکنه. انصافا اینجور تشبیهات لطیفتر، دقیقتر، ذوقیتر. حالا یه مثالش، خیلی مثال زیبایی میتونه داشته باشه. حالا الان یه مثال دوم هم عرض میکنیم.
یعنی این هیئت حاصله از این گوریا رو تشبیه میکنه به هیئت حاصله از یوغورت و مرجان.
اگه بتونی درستش کنی
که بره قسمتشون سفید قسمتشون سرخ.
آخه یوغورت که اولا سرخه.
چی؟
آه مرجان یوغورت رو با هم میگیری؟ شاید. من میگم اطلاع ندارم، باید روش فکر کنم. یعنی ایشون اینجا مشبه هم به با هم میگیری یوغورت و مرجان با هم. من نفهمیدم اون موقع، ولی من اینجوری که برداشت میشه، یعنی یه بار انگار اینجا این مثال از مثالهایی که مشبه ما واحده، مشبه هم به ما استنانه، دوتاست. اینجوری که شما میگه نه، مشبه هم به ما هم یکیه، چون مجموعه یاقوت و مرجان رو هم رفته مشبه هم به احتمالا پیگیری بشه خوب. مفرد معاید هم نگفتم، میگم. خب و سالست که قول سنوبری، چون دقیقه اون آدرس هم که دادم برای همین بود. و سالس که قول سنوبری، سنوبری گفته که و که ان محمر شقیقه ازا تصاب، این واقعیتش اینه که از جهت چاپی خوب نیست. این دو بیت، دو بیت نباید اینجوری نوشته میشد. جواهر نشون بده، این خوب نوشته تو جواهر. مدل نوشتاری این باید این شکلی باشه. نمیدونم میتونید ببینید یا نه. و که ان محمر و شقی یه مثله قه ازا تصوب او تسعده، مثله دوم اعلام و یاقوت نشر، مثله سوم نه علار ماه من زبرجه، مثله چهار روم. این حالا من یه جا نمیشتیم. و که ان محمر الشقیق اذا تسبب او تسعد اعلام و یاقوت النشر على رماح من زبرجد، ظاهرا باید آخرش وقف کنی که شعر قشنگ میشه. و که ان محمر الشقیق اذا تسبب او تسعد اعلام و یاقوت النشر على رماح من زبرجد، این شکل باشه، چون زبرجدی تسعده باید رو دال وقف کنی ساکن میشه که شعرها قافیهش درست بشه. خب ببینید، شقیق مفرد گل شقایقه که ما میگیم شقایق، گل شقایق دیگه، اونم دیدید از نزدیکم. محمر یعنی سرخ، اضافه محمر به شقیق اضافه صفت به موصوفه، یعنی شقایق سرخ. اضافه ظرفی است نه شرطیه. تسبب یعنی بیاد پایین، تسعد یعنی بره بالا. ببینید گل شقایق رو تو چیز تصور کنید، تو نه تو باغ، تو خود باغ، باد که بهش میزنه، منظور از بالا پایین اینه، نه اینکه بره بالا بیاد پایین، اما باد که میزنه منحنی میشه میاد پایین، یه ذره منحنی میشه، یعنی تسبب صوب نزول، میاد پایین، تسعد دوباره برمیگرده به حالت اولش، میره بالا، یعنی اون حرکتش موقعی که باد بهش بخوره. بعد الان گل شقایق رو شاعر در این حین تشبیه کرده، در این حین نه مطلقا، یعنی گل شقایق رو مطلق تشبیه نمی کنه. این بهش میگن مفرد مقید. یعنی یه موقع شما میگی گل شقایق، حالا اعلام میشه خبر که انه، یعنی اعلام مشبه به هنوز نیومده، مشبه ما گل شقایق نیست، شقایق سرخ نیست، شقایق سرخ به شرط شی، به شرط این حرکتی که اینه چیز داره. خب اعلام و یاقوت، حالا مشبه هم به ما چیه؟ اعلام و یاقوت نشرن على رماح من زبرجد، اعلام یعنی پرچم، جمع علم، علم یعنی پرچم، یاقوت اضافهش اضافه تشبیهیه، یعنی اعلامی که اضافه مثل خاتم و فضه، اعلام پرچم‌هایی که از جنس یاقوت هستند. رماح جمع رمح به معنی نیزه، زبرجد هم که سنگ زبرجد، منم من بیانی است. زبرجد معمولا سبز روشنه، زمر رو سبز تیره است، غلیظه. زبرجد رنگ سبز چیه؟ باش انگشتر رو میوردم دوستان، چون دارم این انگشتر هاشو میوردم میدیدید بد نمونم. زبرجد سنگ سبز، یاقوت معمولا مختلف سرخ هست، یاقوت کبود هم داریم ها، ولی یاقوت بهترین یاقوت سرخ. خب ببینید، اینو تصور کنید، پرچم‌هایی از جنس یاقوت بر روی نیزه‌هایی از جنس زبرجد سبز یاقوت سرخ. این میشه معنی مثل بیت دوم. خب اومده گل شقایق رو به این تشبیه کرده. ببینید گل شقایق چیه؟ مفرده. بعد ولی یعنی طرف مشبه ما مفرده. گل شقایق میگه این گل رو نگاه کن، رفته طرف مشبه هم به ما، تو مشبه هم به ما، دیگه همینجوری ردیف کرده دیگه. این یک منظره داره برای ما توصیف میکنه. پرچم های از جنس یاقوت سرخ، پرچم منظورش اینجا چیه؟ نه نسبت به گل چی میشه؟ این نیزه ها چی میشه؟ ساقه. ببینید چون گل شقایق ساقهش سبزه، خودش هم که سرخه، پس گل برگاش سرخن دیگه احتمالا. حالا اینم نمیدونم، این شاعر هم اهل ذوق و باغ و بوستان بوده، هم اهل جنگ. چون دیگه اینه که بخواد این دوتا رو به هم تشبیه کنی باید تو اون فضا سیر کنی. شاید چمران بوده. بعد اومده پرچم های جنس، یعنی تشبیه کرده این گلبرگ هاشو به یک پرچم های جنس یاقوت، اینقدر زیبا بوده. بعد این نیزه ها که در حقیقت هست، اینا تشبیه کرده از جنس زبرجد. شما نیزه رو میگیری مثلا یه یاقوت، فرض کن یه نیزه کردی سر یاقوت، سر پرچم، پرچم خاصیتش چیه؟ تکون بخوره. من پرچم صاف نیسته که پرچم تکون بخوره. بر همون ازاد هستن و به او تسعد رو آورده. اگه میخواست فقط اون ساقه و گلبرگ رو تشبیه کنه، لازم نبود به ازاد تسعد و به او تسعد. میگه گل شقایق تو این حال که اینجوری اینجوری میشه، من یادم مثلا اون جنگه میندازه که مثلا نیزه رو گرفتیم. ولی خب چرا خود گلم گاهی تکون میخوره؟ بعد باید بیاد ببینید شاعر چی داشته میگه. انصافا مهمه تو فضایی که باد چجور میزه. وقتی خود نه، پرچم تو جنگ، پرچم هم تکون، کلا پرچم خودش تکون میخوره. اون باد ببین یه موقع پرچمو کردی تو میله، فقط اون پرچمش تکون میخوره. یه موقع نه، پرچم ها معمولا تو جنگ استفاده می شده. کلن پرچم همون خودش پایش تکون می خورده، همون چیزش تکون می خورده، اون پارچهش تکون می خورده. حالا خلاصه اینه، این در حقیقت اومده تشبیه کرده گلش هم. این الان طرف مشبه مفرده مشبه. یه عده از بلاغین قائلن که تشبیه مفرد به مرکب یا مرکب به مفرد نمیشه. اینا قائلن که شما هر جا، چون وقتی یه طرف رو به یه طرف تشبیه میکنی، تشبیه های ما یا فقط مفرد به مفرد یا مرکب مرکبه. اگر یه جایی دیدی که یه طرفش مفرد بود یه طرفش مرکب، ظاهرن یه طرف مفرده. اینجا یعنی شما به گل شقایق داری به عنوان یک هیئت نگاه میکنی. این چون طبق نظر مشهور نوشتیم اینجوری آوردیم، مشهور این شکلیه که نوشتم. ولی اگر شما برید تهش، شاید به این نتیجه برسید که قسم سومی وجود نداره. یعنی یا برمیگرده به مفرد به مفرد، یا برمیگرده به مرکب به مرکب. اینم یه انقلابی. حالا مفرد مقید و اینا موند، ان شاء الله فردا میگم. البته عکسشو خیلی واضحه، یعنی مفرد خودش دو قسم میشه، مفرد یا مفرد مطلقه که مثال زدیم، تو زیدو به اسد تشبیه میکنی، یا مفرد مقید. مفرد مقید مثال زدیم دیگه. مفرد مقید یعنی مفرد به علاوه. فرقش با مفرد با مرکب چیه؟ هاشی دوستوقی کیا مراجعه کرده؟ نزا آخری سر ما چکیری کنیم خاخانه داشت گرم داره آقای نرسیدی؟ بعد کلاس بیا بگم چه نری شما برای تو دارم شما چی هایی پس شما دیگه که مراجعه نکرده چهار. از شما چهار نفر میپرسم فردا. باشه از شما چهار نفر فردا میپرسم. با لپتاپ دیگه نه. نه شما مراجعه کردید جریمه نباشه. گفتم دیگه گفتم ظاهرش رو میگه گل شقایق مثل زید و عمرو بکر میمونه یعنی یه چیزه نه ببین اینا فکر کردن تو تشبیه مرکب باید چند تا چیزو بیاری ولی گل شقایق یه چیزه در حالی که عرض کردم بعضیه که منکرم میگن یه چیزه ولی تو داری نگاه هیئتی بهش میکنی برای همین گفتم بعضی منکرن دیگه قول بدی هم نیست انکارش بد نیست نسبت بینه خب دیگه وقتی به گل شقایق نگاه میکنی به مجموع ساقه و گلبرگ و این حرکت همه اینا با هم یه منظره تشکیل میدی تشبیه میکنی به اون منظره همون نسبت کامل نگاه میکنی السلام علیکم.